ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جواد ظریف آمریکا را متهم کرد که به گفته او از دیکتاتورها و تندروها در منطقه حمایت می‌کند. اسماعیل بخشی به نشر اکاذیب فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات متهم شده است. یک سرباز نیروی انتظامی در پی تیراندازی مهاجمان ناشناس به یک تانکر سوخت رسان در خرم‌آباد کشته شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشاد قاسم فرستم. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که به توصیف او از دیکتاتورها، قصابها و تندروهایی که فقط خرابی در منطقه خاورمیانه ایجاد کردند حمایت می‌کند. انتقاد محمد جواد ظریف از آمریکا در واکنش به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز شد. آقای ترامپ در این سخنرانی دوباره حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت برای اطمینان یافتن از عدم جلوگیری از دستیابی به گفته او این دیکتاتوری فاسد به سلاح هسته‌ای آمریکا از برجام خارج شد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که این کشور در پاییز گذشته سنگین‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون اعمال شده علیه ایران به اجرا گذاشت. تهران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش جنبه نظامی ندارد و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالی است که آمریکا و اروپا، اسرائیل و بیشتر کشورهای عربی می‌گویند ایران در بی‌ثباتی و ناامنی منطقه نقش اساسی دارد. درباره سخنرانی سالانه ریاست جمهوری آمریکا گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در کنگره آمریکا درباره ایران گفت:
My administration has acted decisively to confront the world's leading state sponsor of terror. The radical regime in Iran.
دولت من برای مقابله با حکومت عمده حامی ترور در جهان، رژیم رادیکال در ایران قاطعانه عمل کرده. رژیمی رادیکال است. آنها کارهای بد می‌کنند. برای تضمین اینکه این دیکتاتوری فاسد هرگز سلاح‌های هسته‌ای کسب نکند، ایالات متحده را از معامله هسته‌ای فاجعه‌بار ایران خارج کردم.
Last fall we put in place the toughest sanctions ever imposed by us on a country.
پاییز گذشته سخت‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون بر کشوری اعمال کرده ایم به اجرا گذاشتیم. نگاه‌هایمان را از رژیمی که مرگ بر آمریکا شعار می‌دهد و مردم یهودی را تهدید به نسل‌کشی می‌کند بر نخواهیم داشت.
We must never ignore the vile poison.
هرگز نباید سم ضد یهود را نادیده بگیریم یا کسانی که این عقیده زهردار را ترویج می‌دهند. با یک صدا باید با این نفرت در هر جا و همه جا مقابله کنیم.
And everywhere it occurs.
تهران اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. دونالد ترامپ پیش از پرداختن به ایران درباره کره شمالی هم گفت: به عنوان بخشی از دیپلماسی جدید جسورانه فشار تاریخی من برای صلح در شبه جزیره کره را ادامه می دهیم. گروگان های من به خانه برگشتند. آزمایش هسته‌ای متوقف شده و پرتاب موشکی طی بیش از 15 ماه صورت نگرفته است. اگر به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب نشده بودم، به نظرم اینک در جنگ عمده با کره شمالی بودیم.
Major war with North Korea.
ترامپ افزود:
Much work remains to be done.
کار بسیاری مانده که باید انجام شود، اما روابطم با کیم جونگ اون خوب است. رئیس کیم و من باز در 27 و 28 فوریه دیدار می‌کنیم در ویتنام. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد قصد ندارد وارد جنگ‌های بی انتها شود و با اشاره به سوریه گفت در دولت او گروه حکومت اسلامی داعش عملاً تمامی قلمرو خود را از دست داده است و از تصمیم خود در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. ترامپ در این حال ابراز امیدواری کرد که برای کاهش نیروهای ایالات متحده در افغانستان و نیز دستیابی به صلح در آن کشور توافقی سیاسی حاصل شود و گفت مقام‌های کشور مشغول گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان از جمله با طالبان هستند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره در توییتر نوشت: آغاز نقل قول. در حالی که ایرانیان از جمله هموطنان یهودی ما 40 سال پیشرفت را به رغم فشارهای آمریکا گرامی می‌دارند، آقای ترامپ باز هم در سخنرانی سالانه خود در کنگره اتهاماتی را علیه ما مطرح کرد. خصومت آمریکا با ایران آمریکا را به سمت حمایت از دیکتاتورها، قصابان و افراطی‌های سوق داده که جز ویرانی برای منطقه ما چیزی نداشته است. پایان نقل قول.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور. اما در ارتباط با بخش ایران صحبت‌های آقای ترامپ ساعتی پیش با مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی در سوئیس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چه تفاوتی در سخنان آقای ترامپ نسبت به سخنرانی‌های پیشین او یا سخنان پیشین او درباره ایران دیده است.
به نظر من صحبت‌هایی که ایشون توی نطق سالانه‌شون توی کنگره کردن راجع به ایران تکرار مواضع قبلیشون بود و اون هم تحت تأثیر سیاست خروج ایشون از منطقه قرار داره. یعنی آمریکا که این زمان فعلی زمانه ها اولویتش خروج نیروهاش از منطقه هستش، همونجور که آقای ترامپ بهش اشاره کرد. بنابراین زیاد به موضوع ایران برخلاف سالهای دیگه نپرداخت، فقط به همون صحبت های کلیشه مثل فاسد بودن و تروری حامی تروریست بودن دولت ایران اشاره کرد و از جمله به تحریم هایی که اعمال کرده و امسال اصلا راجع به مردم ایران و دفاع از مردم ایران صحبت نکرد. به نظر من تمام صحبت کوتاه ایشون راجع به ایران متأثر از اون اولویت دادن به بحث خروج آمریکا از دخالت‌های نظامی در منطقه بود. همونجور که خودشون ایشون هم گفتن دولت‌های بزرگ در جنگ‌های بی‌پایان شرکت نمی‌کنن، یعنی برای اولین بار می‌خوان که یه نقطه پایانی اگر درست باشه بعد دخالت‌های آمریکا در مناطق پرتنش بذارن.
آیا هیچ تغییر لحنی در صحبت‌های ترامپ ندیدیم؟ ایشون جمهوری اسلامی رو یک دیکتاتوری فاسد توصیف کرد. آیا این به نوعی تندتر شدن صحبت‌های ترامپ رو نشون نمیده؟
ببینید، من گفتم ایشون همون صحبت‌های قبلی رو داره تکرار می‌کنه، مضافاً بر این که به نظر من یه رگه‌ای توی صحبت‌های ایشون وجود داشت که نشون میداد بیشتر از اون که مسائل ایران و آمریکا امنیتی باشه مسئله سیاسی است. اونجایی که ایشون میگه از کشوری که شعار مرگ بر آمریکا میده و به نسل‌کشی یهودیان تهدید میکنه چشم‌پوشی نخواهیم کرد، یعنی اینجا نشون میده که اگر ایران از این تا مسئله خودش کوتاه بیاد، یعنی بحث درگیری علنی با اسرائیل رو بذاره کنار و بعضی از شعارهای خصمانه رو نسبت به آمریکا در داخل مطرح نکنه، راه گفتگو از نظر آقای ترامپ بسته باز هستش، بسته نیستش. بنابراین اینجا به نظر من یه رگه‌ای حداقل از نظر سیاسی وجود داره که میشه امید داشتش که اگر این بحث رعایت بشه باب گفتگوی باز بشه. ولی به صورت کلی من صحبت‌های جدیدی رو نسبت به ایران از طرف آقای ترامپ ندیدم. این صحبت‌ها رو به مراتب شدیدتر قبلا هم کرده بود، خصوصا با حمایت‌هایی که از مردم ایران در جهت مبارزه با حکومت ایران کرده بود. همیشه صحبت ایشون شدیدتر بود، ولی همونجوری که گفتم صحبت‌های امسالش به نظر میرسه تحت تاثیر دو تا مسئله قرار داشت، یکی خروج نیروهاش از منطقه و یکی مشکلاتی که در داخل خود آمریکا دولت آقای ترامپ گرفتار هست. بنابراین اولویت اصلی رو ایشون به این دو تا مسئله داده بود و ایران توی صحبت‌هاش به نظر نمی‌رسید که اولویت داشته باشه. مضافاً که ایشون گفت من با خروج از برجام جلوی هسته‌ای شدن ایران رو گرفتم و با تحریم ها این مسئله رو تثبیت کردم. بنابراین به نظر نمیرسه که فعلا توی شرایط فعلی تو سیاست داخلی و خارجی آمریکا ایران اولویت داشته باشه، ولی نباید از نظر دور بذاریم که سیاست های آقای ترامپ روز به روز تغییر میکنه و اصولا مواضع ایشون غیر قابل پیش بینی و ثابت نیست.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی سعی کرده پاسخ بده به صحبت‌های آقای ترامپ و به نظر میاد که به دولت آمریکا به دلیل رابطه خوبی که با کشورهای منطقه به جز ایران داره کنایه زده و گفته که خصومت آمریکا این کشور رو به سمت حمایت از دیکتاتورها، آدمکش‌ها و افراطیون هدایت کرده که منطقه رو ویران کردن. اینها همون صفات و مختصاتی هست که مخالفان جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در سطح منطقه یا دنیا بهش نسبت میدند؟ پاسخ آقای ظریف رو چطور شما میبینید؟
ببینید، پاسخ آقای ظریف هم یه پاسخ کلیشه‌ای هست، پاسخی هستش که همیشه آماده هستش توی جیب تمام سیاستمدارای ایرانی از درشت و ریزشون، که هر وقت یه همچین صحبتایی از طرف مقامات کشورهای میشه که با ایران مخالف هستن، اینا رو میگن. یعنی این یه بحث کلیشه‌ای هستش، اما سوای از ماهیت ایران که یه حکومت توتالیتر و سرکوبگره، بحث سیاست‌های غلط آمریکا هم در منطقه یک بحث واقعی هستش که موجب گسترش افرادگرایی و فاندیمنتالیسم در داخل منطقه بوده و بعضی از حرکت‌های خشنی که به وجود اومده ناشی از حمایتی بوده که آمریکا از بعضی از دولت‌های منطقه به وجود، این هم سر جای خودش هست، ولی این به معنای مشروعیت دادن به مقامات ایرانی نمیشه. در هر صورت صحبت‌هایی که ایرانی‌ها می‌کنن معمولاً توی این مواقع صحبت‌های کلیشه‌ای هستش که برای این مواقع آماده دارن. بنابراین من تو صحبت‌های آقای ظریف هم چیز تازه‌ای نمی‌بینم، همون تکرار مواضع قبلیشون نسبت به آمریکا هستش.
گفتگوی من بود با مهدی طلعتی، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی ساکن سوئیس، در ارتباط با سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره آمریکا با تمرکز بر بخش سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران. فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد که به موکلش سه اتهام جدید، نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات تفهیم شده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خانم زیلابی با اعلام اینکه از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست، افزود موکلش از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم است. همکارم روزبه بلحری اخبار مربوط به برخورده امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری و مدنی رو دنبال میکنه، هم اکنون در استودیو در کنار من هست. روزبه، فرزانه زیلابی وکیل آقای بخشی اشاره کرده که به چه دلیل امکان دسترسی به موکلش در اختیار او نیست.
سلام مرتضی عزیز، هم داشت شنوندگان گرامی. خب خانم زیلابی صحبتی کرده، اشاره کرده که رفته وکالتنامش رو دوباره به ستاد خبری اهواز بده، به بازپرس پرونده ستاد خبری اهواز. گفتن که در مورد فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و همینطور توهین به مقامات وکالتنامش رو قبول نکردن و بنابراین به خاطر اینکه جزء وکلای مورد تایید و معتمد رئیس قوه قضاییه، موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. در هفته های گذشته این بحث مطرح شد که یک لیستی تهیه شده که قوه قضاییه بر اساس اونها در مورد جرایم امنیتی اجازه میده که مثلا وکیلی باشه، اگر هم نباشه قبول نمیکنه. مثلا هم در دو جلسه فعالان محیط زیست هم همین اتفاق بعد در مورد وکیل سام رجبی یعنی محمد حسین قاسی افتاد، اجازه حضور بهش ندادن چون مورد تایید نیست از قرار. و خب خانم زیلابی اشاره کرده که همین اقدام، یعنی که چون به رسمیت نشناختن و دسترسی نداره آقای بخشی به وکیلش، بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بارز شکنجه به حساب میاد و خواستنی شده که بتونه به موکلش دسترسی داشته باشه تا بتونه از اون دفاع بکنه.
به آخرین اخبار مربوط به وضعیت آقای بخشی بعد از بازداشت دوبارش در 30 دی ماه تا الان چی بوده روزبه؟
فقط یک بار خانواده آقای بخشی تونستن با او دیدار بکنن، همینطور خانواده خانم سپیده قلیان، هر دو روز 30 دی ماه، البته با فاصله چند ساعت بازداشت شدن. از اون موقع به بعد دیگه خبر رسمی وجود نداره. خانم زیلابی اشاره کرده، خبری که سندیکای کارگران نیشکر هفته پر گفته اینه که خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده راجع به وضعیت سلامتی آقای بخشی و اینکه به بیمارستان منتقل شده. چهارشنبه درخواست کرده بودن که دیدار بکنه خانواده باش، مخالفت شده. روز یکشنبه دوباره درخواست دادن و امیدواره که انجام بشه. سازمان عفو بین‌الملل هم هفته گذشته ابراز نگرانی شدید کرده بود که دوباره ممکنه آقای بخشی و خانم قلیان دوباره تحت شکنجه قرار بگیرن.
درباره خانم قلیان که همون 30 دی بازداشت شده خبری در دست هست؟
فقط یه خبری کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر کرد، مبنی بر اینکه تماس تلفنی که آخرین بار داشته صداش به قدری نگران کننده بوده برای خانواده که به شدت نگران وضعیت جسمانیش هستن، ولی از اون هم خبری ندارن خانواده. به هر حال این وضعیتی است که در مورد هم آقای بخشی و هم خانم قولیان پیش اومده.
سپاسگزارم از روزبه بلحری، همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به پرونده آقای بخشی و خانم سپیده قولیان از فعالان کارگری در ارتباط با کارگران نیشکر هفت تپه قرار داد. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم صدای شنوندگانمون رو.
امخانی دبیر شورای عالی امنیت کشور برگشته گفته برای بازسازی سوریه از هیچ چیزی مضایقه نمی کنیم. ای کاش یه مقدارم به فکر زلزله زدگان کرمانشاه بودیم که بیش از یک سال این بنده خدا تو سرمای زمستون و تو گرمای سوزان تابستون دارن زندگی میکنن. کاش یه مقدار چشتون رو وامی کردین و معنی بیت المال رو میفهمیدین.
این راهکاری که الان اتحادیه اروپا ایجاد کرده برای مبادلات پولی آن چیزی نیستش که به هر حال همه مشکلات ما رو حل بکنه. ببینید در اروپا مردم این رو باید کامل بدونن که شرکت ها و تجار به حرف دولت عمل نمی کنن. سیستم اروپا فقط دولت کارش نظارته، تسهیلات امور اداری و مردم رو کارشون راحت میکنه، نظارت. اصلا نمیتونه یه شرکتی مثل پژو فرانسه به حرف دولت گوش نمیده، یا شرکت بوش آلمان هیچ وقت به زیر فرمان دولت آلمان نیست. اونها بر اساس سیستماتیک خودشون عمل میکنن. اگر آمریکا بگه آقا من تحریم میکنم، تحریمم شرایطش اینه، خب اون شرکت ها بر اساس اون رویه عمل میکنن، چون دوست دارن که بازار 300 میلیون نفری آمریکا را دست ندن.
آقای روحانی امروز فرمودن که چرا آمریکا اجازه نداده که این 4 نویسنده برجسته آمریکایی به ایران سفر کنند و در همایش آزادی و قلم ما شرکت بکنند. آمریکا میخواد با آزادی و قلم مقابله کنه. آقای روحانی، شما وقتی تو صورت یه نفر نگاه میکنید یک دروغی میگید، یعنی به اون یک نفر دارید دروغ میگید، اما وقتی که تو دوربین تلویزیون دارید این دروغ رو میگید، یعنی به میلیون ها نفر دارید دروغ میگید. دیگه شما دستتون برای همه رو شده. کدوم آزادی؟ کدوم قلم تو ایران؟ این نمایش هایی که شما برگزار میکنید فقط جنبه داخلی داره. شما چند تا آمریکایی رو تو این چند سال گذشته به عناوین مختلف که اومدن تو ایران تو همین همایشایی که شما میگی شرکت کنن، یا خانواده هاشونو ببینن، گروگان گرفتید، انگ جاسوسی بستید بهشون، بعدش هم برای آزادیشون میلیون ها دلار از آمریکا باج‌خواهی کردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان اعلام کرد که در پی تیراندازی دو فرد ناشناس در محله درگرم خرم‌آباد در بامداد روز چهارشنبه یک مأمور نیرو کشته و یک تن دیگر به شدت مجروح شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی میرحمدی با اشاره به اینکه مأموران گشت انتظامی خرم‌آباد هنگام گشت زنی به دو سرنشین یک خودروی پرای در کنار یک پمپ بنزین مشکوک شدند، افزود که این افراد به سوی پلیس تیراندازی کردند. به گفته این مقام نیروی انتظامی، مهاجمان به سوی یک تانکر سوخت گاز مایع که در محوطه پمپ بنزین پارک شده بود تیراندازی کردند که انفجار آن و شکسته شدن شیشه‌های ساختمان‌های همسایه‌ها را به همراه داشت. بر اساس این گزارش، یک افسر نیروی انتظامی نیز به شدت مجروح شد که اکنون در کما به سر می‌برد. اطلاعات بیشتری درباره این رخداد و هویت مهاجمان منتشر نشده. از سوی دیگر، در خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از فرماندار سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند که افراد ناشناس عصر سه‌شنبه به ساختمان پاسگاه انتظامی و بخشداری سرباز کلات تیراندازی کردند. محمد انور بجارزهی میگوید انگیزه و هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست و پیگیری نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه ادامه دارد. به گفته این مقام دولتی، هیچ آسیب و خسارتی به کسی وارد نشده و سرباز کلات هم اکنون آرام است. در همین باره با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان ساکن لندن از طریق خط تلفن صحبت خواهیم کرد. ایشون با ما همراه هستند. آقای دوشوکی، درباره این خبری که الان من خوندم بفرمایید که در سرباز کلات چه خبر هست؟
در منطقه سرباز از این گونه حوادث در گذشته هم صورت گرفته و معمولا از دو نوع هستند، یا گروه های مسلحی مثل جیش العدل هستند که برخی از این عملیات رو انجام میدن، ولی عملیات انتقام جویی نیز در منطقه سرباز و راست سابقه داشته. یعنی به این صورت هست که بخشی از مردم سرباز خب در به اصطلاح قاچاق گازوئیل مشغول هستند و نیروهای انتظامی هم به صورت متناوب به طرف اونها شلیک میکنن و تعدادی از اونها کشته میشن. این در تقریبا هر هفته یا هر ماه این صورت میگیره و افرادی کشته میشن توسط نیروهای انتظامی یا مرزبانان یا نیروهای بسیج و سپاه هستند و طبیعتاً خانواده های اون افراد کشته شده هم برای انتقام جویی به سوی نیروهای انتظامی شلیک می کنن و این در گذشته بوده، اما الان یعنی این حمله‌ای که به پاسگاه نیروی انتظامی و بخشداری سرباز صورت گرفته مشخص نیست که آیا یک امر انتقام جویی بوده در رابطه با کشتار گازوئیل کشها یا اینکه توسط گروه‌های مسلح صورت گرفته. گروه‌های مسلحی مثل جیش العدل تا به اکنون هیچ گونه بیانیه‌ای در این مورد ندادند.
این اتفاق سرباز دیروز رخ داده، سه‌شنبه 16 بهمن. سه‌شنبه 13 بهمن هم توی نیکشهر یک حمله به مقاومت بسیج اتفاق افتاد که یک کشته و 5 تا زخمی داشت، جیش العدل به عهده گرفته بود. هفته قبل از اون در سه‌شنبه 9 بهمن هم در زاهدان انفجار یک نارنجک دستساز که مهیب هم توصیف شد به زخمی شدن 3 مأمور کلانتری 12 زاهدان، منطقه 12 زاهدان منجر شد. یه بسته مشکوک هم همونجا کشف شد همزمان که اون هم منفجر شد و این رو هم جیش العدل به عهده گرفت. حالا یکم عقب‌تر هم که بریم در اواسط دی ماه باز یک تیراندازی افراد مسلح به خودروی پلیس حمله کرده بودند که یک افسر پلیس کشته شد، هیچ گروهی به عهده نگرفت. پنجشنبه 15 آذر باز قبل از اون، ماه قبل از اون، انفجار مهیب یه خودروی بمبگذاری شده گزارش شد در مقابل در ورودی مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار که 2 کشته و بیشتر از 40 زخمی داشت که گفتن گروه انصارالفرقان اینها رو به عهده گرفته. به نظر میاد که به خصوص این سه حمله اخیر از یک الگوی مشخصی داره پیروی میکنه، هر سه شنبه یک واقعی رو داره در سطح استان در شهری منطقه از استان رقم میزنه. آقای دوشوکی،
بله، من فکر کنم برای تجزیه و تحلیل و درک اون الگو باید 4 فاکتور رو در نظر بگیریم. فاکتور اول اینه که در گذشته بخصوص در طی 2 سال گذشته جیش العدل همیشه عملیات نظامی در مناطق مرزی انجام میداد و به پاسگاه ها حمله میکرد که بعضی از اونها موفق بود و بعضی ناموفق، و حمله اخیر هم منجر شد به دروگانگیری 12 تن. جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم میکرده که از گروه جیش العدل حمایت میکنن و اینها از طریق نوار مرزی وارد خاک ایران میشن، به پاسگاه ها حمله میکنن و دوباره به داخل خاک پاکستان برمیگردن. این نکته اول هست که پاکستان همیشه اون رو انکار کرده. اما نکته دوم اینه که ما میبینیم در عرض چند هفته و چند ماه گذشته یک نوع تغییر در تاکتیک جیش العدل به وجود آمده، مبنی بر اینکه این عملیات رو از اون نوار مرزی به داخل شهرها بیارند. همون گونه که شما هم اشاره فرمودید در زاهدان، نیکشهر، چابهار، دیروز هم در راست شده که به جای حمله به پاسگاه های مرزی در داخل شهرها به نیروهای انتظامی حمله میشه. ترور یک سرهنگ در زاهدان بود چند هفته پیش، بمب‌های صوتی انفجاری که شما به اون اشاره کردید، یا حمله به مراسم صبحگاهی سپاه و نیروی انتظامی و بسیج در نیکشهر و قبل از اون در چابهار. موضوع سوم هم علاوه بر اون به اصطلاح تبلیغات نظام در رابطه با پاکستان و آوردن این عملیات به داخل شهرها، موضوع سوم اینه که این عملیات تبدیل شده به عملیات کوچکتر ترور و حمله به نیروهای انتظامی در داخل به جای اون عملیات بزرگی که در نوار مرزی صورت میگیره. موضوع چهارم هم نفوذ در بسیج اشعری هست و این سیاست یا استراتژی ایجاد گسل بین نیروهای بومی بلوچ که جذب بسیج اشعری میشن و بخشی از سپاه هستند، چه در پاسگاه های مرزی و چه در قرارگاه های سپاه در داخل شهرها. این باعث شده که به هر حال در طی هفته های اخیر یک استراتژی جدیدی رو ما از طرف گروه های مسلحی مثل جیش الاعل در استان سیستان و بلوچستان ببینیم.
خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید که بجز جیش الاعل اسم گروه انصارالفرقان هم تو این ماجراها شنیده شد، به خصوص تو عملیاتی که 15 آذر ماه یک انفجاری رو، یک بمب خودروی بمبگذاری شده رو منفجر کردند مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار و کشته و زخمی زیادی هم داشت.
بله، بعد از اینکه جند الله،
یعنی انصارالفرقان داره در کنار جیش الاعل ارتباطی دارن اینا با هم دیگه، یا اینکه باز اینا گروهای پراکنده هستن که دارن اهداف خودشون دنبال میکنن؟
بله، همون گونه که میگفتم بعد از جند الله، خود جند الله بعد از اینکه عبدالمالک ریگی اعدام شد به چندین گروه تقسیم شد و از اون گروه ها دو گروهی که الان مونده، یکیش انصارالفرقان هست که رهبرشون مولوی غنبرزایی در سال گذشته کشته شد در اطراف قصر قند و دیگر گروه بزرگتر جیش الاعل هست. اینها دو گروه منشعب هستند که به هر حال ارتباط ارگانیک یا همکاری های مشخص با یکدیگر ندارند و مبارزه میکنند. البته گروه انصارالفرقان بیشتر در داخل بود، در دور اطراف چابهار و قصر قند، و جیش الاعل هم بیشتر در نوار مرزی یا در داخل خاک پاکستان هستند. عملیات داخل همیشه توسط انصارالفرقان صورت می‌گرفته، چه قبلا در چابهار یا در حتی در مناطق سرباز و قصرخند، و جیش الاعل حملات مرزی داشته در پاسگاه‌های مرزی. الان ما می‌بینیم جیش الاعل دقیقاً همون استراتژی رو دنبال میکرده که انصارالفرقان دنبال کرده، اگرچه جیش الاعل از نظر نظامی بسیار قوی تر است و انصارالفرقان بعد از کشته شدن رهبرانش توسط سپاه در ارتفاعات قصرخند تضعیف شده است.
سپاسگزارم از شما. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان بلوچستان بود که از لندن از طریق خط تلفن با ما همراه بود. بله، میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی. با همکارم نیوشا سارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو همراه خواهیم شد تا ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چی میگذره. نیوشا، ظاهراً مسئله گرانی گوشت یکی از مسائلی بوده که بسیار توجه رو جلب کرده و توییت‌ها و به هر حال پست‌های زیادی در این باره گرفته.
مهرداد، در ماه گذشته قیمت گوشت در ایران خیلی افزایش داشته، به بالای 100 هزار تومان رسیده، حتی در بعضی مناطق تا 150 هزار تومان هم رفته. مردم برای خریدن گوشت به قیمت دولتی صف می‌بندن، ویدیوهای از صف‌های طولانی منتشر شده، حتی دعوا در صف برای رسیدن به این گوشت‌ها. بعد از این جریان بود که مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از فروش اینترنتی گوشت خبر داد و گفت در این طرح به هر خانواده 2 تا 3 کیلوگرم در ماه گوشت قرمز به قیمت دولتی فروخته میشه. همه این مسائل باعث شده که توجه کاربرا به این موضوع جلب شه و راجع بهش بنویسن، به ویژه در توییتر. پویه نوشته که فقط از گوشت مینالیدی، شیشه آب لیمو، یه بسته ماکارونی با 6 تا دونه تخم مرغ خریدم شد 30 هزار تومان. یعنی نون و پنیر و تخم مرغ هم داره از سفره طبقه کارگر حذف میشه. بهرام نوشته دلار 15 هزار تومان، هر کیلو مرغ 20 هزار تومان، هر کیلو گوشت 120 هزار تومان، و مردمی که در بدترین شرایط قرار دادن. اون نوشته ولی برای رهبری اینها مهم نیست، مهم اینه که میلیارد میلیارد خرج مراسم دهی و فرش کنه تا به جهانیان نشون بده ما از این همه بدبختی خوشحالیم. کاربری با نام محمد هم نوشته بچه که بودیم تو صف نفت بودیم، جوونیمون تو صف ثبت نام سهام عدالت و یارانه، تو 30 سالگیم تو صف گوشت منجمدم، من برم تا شلوغ نشده واسه 40 سالگیم صف سنگ قبر نوبت بگیرم. کاربری با نام سالی خان هم نوشته وقتی فکرشو میکنی که یک کارگر باید 2 روز کار کنه که 1 کیلو گوشت ببره برای خانوادش، جوری سردرد میگیری که انگار سرت مونده زیر لاستیک یک 18 چرخ. عده‌ای از کاربران هم از مضرات گوشت گفتن و گفتن که اصلا حالا که گرون شده شاید یه مزایایی هم داشته باشه، مردم بیشتر سبزیجات و حبوبات بخورن. این صحبت با توجه به اینکه قبلا مقامات هم چنین حرفایی زده بودن، مثلا مکارم گفته بود که مردم حالا گوشت نخورن چی میشه، یا علم‌الهدی گفته بود اشکنه بخورن، مردم واکنش منفی کاربر رو به دنبال داشته و مثلا یکیشون گفته که در جایگاهی نیستین که برای مردم سبک زندگی تعیین کنید.
سپاسگزارم نیوشا و نیوشا سارمی هم همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه بودیم. در ساعت 14:30 هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.